سر تو در سینه هر صاحب راه، ای بست در رحمت تو بر همه با، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجة ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما درباره دین شناسی بود به عنوان یکی از افعال الهی در این بحث دین شناسی یک تعریفی از دین ارائه کردیم، یعنی به تصور چیستی دین پرداختیم، بعد به تصدیق آن یعنی اثبات ضرورت چنین دینی اشاره کردیم و گفته شد که از چنین دین الهی چه انتظاری داریم. بعد باید وارد احکام دین بشویم، احکامی مثل این که منشأ دین چیست، آیا میتوان همه ادیان موجود رو حق دانست یا خیر. بعد از این مباحث وارد مصادیق یا به تعبیری مصداق دین حقیقی میرسیم که دیگه اونجا باید وارد بحث نبوت و نبوت خاصه بشیم. در چیستی دین معلوم شد که حقیقت دین عبارت است از مجموعه حقایقی که بیانگر ترابط ملک و ملکوت هست. به تعبیر دیگر بیانگر رابطه بینش ها و منش ها و کنش های دنیوی با ملکوت عالم هن. حالا ملکوت یا همون باطن، هم از این که ملکوت در دنیا باشد یا ملکوت اخروی. مثلا در دین به ما میگن که صدقه دادن رفع بلا میکند، یا صله رحم عمر رو طولانی میکند. این عمر طولانی ملکوت و باطن صله رحم است، باطن صدقه دادن است که این باطن رو نسبت به این ظاهر دین بیان میکنه. یا اینکه مثلا کسی که مال یتیم میخورد، این آتش جهنم است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، این ملکوت آخرتی رو نشون میده. دین تعریفش این شد. اگر منشأ فاعلی یا مبدأ فاعلی دین خداوند سبحان باشد و منشأ و مبدأ غایی دین کمال انسان باشد و محتوای دین هم گفتیم عبارت است از رابطه دنیا و آخرت یا به تعبیری ملک و ملکوت و مانند اینها، چنین دینی می شود دین الهی و دین حق. و بعد به مطلب دیگری پرداختیم که دین الهی و دین حق غیر از تجربه دینی است. تجربه دینی چه از سنخ احساس معنوی باشد و چه از سنخ ادراک معنوی باشد، چه این احساس و ادراک توسط پیش فرضهای انسان تفسیر بشود یا توسط پیش فرضهای انسان تفسیر نشود، این غیر از دین الهی. چرا؟ چون تجربه دینی منشأ درونی و بیرونی دارد، یعنی مبدأ فاعلیش حالات درونی شخص و عوامل اجتماعی بیرونی است. مثلا فرض کنید یه شخصی رقیق القلب است، با دیدن یک تصویر احساس معنوی براش پیدا میشه. یه کسی این رقت قلب رو ندارد و این احساس معنوی هم براش حاصل نمیشود. اصلا تجربه دینی الزاماً منشأ الهی نداره. حالتهای درونی، حالتهای بیرونی و اجتماعی مبدأ فاعلی است. مبدأ غایی تجربه دینی احساس معنوی است. مثلا تجربه دین به دنبال کمال نیست، احساس معنوی که انسان پیدا می کند. محتواش هم به هیچ وجه در صدد بیان ربط دنیا و آخرت هم نیست. یعنی تجربه دینی نه به لحاظ مبدأ فاعلی، نه مبدأ غایی، نه مبدأ محتوایی با دین مشارکتی ندارد. اگر یک کسی بگه خب چه اشکال داره ما تجربه دینی به معنای وسیعی بگیریم که دین هم بشود مصداقی از تجربه دینی، یعنی تجربه عارفان، مثلا رؤیایی که آدم میبینه، حالاتی که در بیداری براش پیدا میشه، تا وقتی که کشف و شهود حاصل میشه براش، تا وقتی که وحی، مثل وحی که به پیامبران میرسه، اینا هم مصادیق تجربه دینی باشن. صحبت در این است که دین نمیتونه مصداق تجربه دینی باشه، دین الهی و دین حق. حتی مثلا آینی که گواتم بودا به نام بودیز بیان کرد یا آین برهمایی رو هم میتونیم مصداقی از دین، ببخشید، مصداقی از تجربه دینی بدانیم. به هر حال گواتم بودا یه سیر و سلوک کرد، یه حالات درونی داشت، یه عوامل بیرونی و به یک حالاتی رسید. اما آنچه به نام دین الهی هست خدا نازل می کند، برای هدایت انسان نازل می کنه، برای کمال انسان نازل شده است. اصلا با این ویژگی که در تجربه دینی هست تفاوت داره. پس بنابراین تا اینجا تصور دین روشن شد، مفهوم دین، تصویر ما از دین معلوم شد که چیست و معلوم شد که غیر از تجربه دینی است. مطلب سوم، وارد بحث انتظارات بشر از دین شدیم. خب اینجا یه مقداری باید نکاتی رو عرض بکنم که در جلسه گذشته گفته نشد. مقصود از انتظار نیاز است، اما نیاز متوقعانه. انتظار یعنی نیاز متوقعانه، یعنی هم نیاز داریم به آن چیز و هم مطالبه میکنیم اون نیاز از او. مثلا یه فقیری که به یک غنی نیازمند است فقط اظهار نیاز میکند، اگر حالا غنی هم کمکش نکرد حق نداره مطالبه کنه، بهش میگه نمیخوام کمکت کنم. اما نیازی که کارگر به کارفرما داره، چون برای کارفرما کار کرده، نیازی که دارد نیاز متوقعانه است، یعنی باید حقوقشو، نیاز داره که حقوقشو بده، طلبکارم هست. بشر هم خب منظور انسان ها هستن. حالا انسان ها رو میشه به دو دسته عموم انسان ها و متخصصان تقسیم کرد. مثل فرض کنید فیزیکدانان، شیمیدانان، زیستشناسان، پزشکان و عموم مردم هم که دیگه حالا اهم از این که سواد داشته باشه نداشته باشه، متخصص باشه یا نباشه، همه انسان ها. خب مقصود از دین چیه؟ مقصود از دین، دین الهیه، حق نازل شده از طرف خدا برای هدایت و کمال انسان ها. ما کار به دین باطل نداریم، دین حق رو کار داریم. برای دین حق چه انتظاری ازش هست؟ چه نیازی از نیازهای ما رو برآورده باید بکنه که اگر نکرد میتونیم ازش مطالبه کنیم؟ پس معلوم شد مقصود از انتظارات بشر از دین چیست. خب قبل از این که به جواب سوال بپردازیم، روش شناسی پاسخ به این سوال هم باید روشن بشود. اینو توجه داشته باشید، تو هر تحقیقی و پژوهشی قبل از این که به جواب اون پژوهش بپردازید، اول باید پژوهش رو، سوال اصلی رو مشخص کنید، مفاهیم سوال رو تعریف کنید دقیق تا معلوم بشه سوال چیست، بعد روش شناسی پاسخ یابی رو بدانید، بعد وقت برید سراغ پاسخ. یه دفعه پاسخ رو ندید. هر پژوهشی که میخواد انجام بدید اول باید ببینید سوال اصلیتون چیست، و الا تحقیقتون الکلام و یجر الکلام میشه. بعد ببینید سوال اصلی چیه که پیرامون اون سوال تحقیق کنید. بعد ببینید با چه روشی باید به این سوال پاسخ بدید. آیا روش عقلیست، نقلیست؟ مثلا فرض کنید سوالتون این است، طبقات بهشت چند تاست؟ طبقات جهنم چند تاست؟ این اصلا بحث عقلی نیست. اینجا میشه برای صغرا کبرا چی؟ اینجا باید برید سراغ نقل دینی و از نقل دینی جواب سوال رو به دست آورد. اما یه وقت سوالتون این است که به چه دلیل خدا وجود دارد؟ اینجا دیگه نباید برید سراغ نقل، چون شبهه دور پیش میاد. هنوز اعتقادی به خدا نداره، میخواید براش از طریق آیات روایت خدا رو اثبات کنید. یه وقت ترکیب این دو تا روشه، مثلا اول روش عقلی بعد روش نقلی. خب حالا روش شناسی این سوال چیه؟ روش شناسیش به این صورت است که اول بعد با روش برون متون دینی، یعنی چی؟ یعنی مثلا با روش عقلی، تجربی، حالا هر کدوم از این روش ها کامل تر بود، ما نیازمون رو به دین اول ثابت کنیم که چه نیازی داریم، بعد مصداق دین حقیقی رو ثابت کنیم، بعد بریم درون خود دین، یعنی روش درون متون دینی، تا خود دین هم، یعنی قرآن و سنت، یعنی متون دینی که قرآن سنته، به ما بگه که شما چهار نیاز رو کشف کردید، من مثلا 20 نیاز دیگه رو هم بهتون میگم که شما کشف نکردید. دقیقا مثل یه بیماری که قبل از این که پیش طبیب برود، اصلا قبل از این که طبیب او رو ببینه، معاینه کنه، نیاز به طبیب رو احساس میکنه. اول بیمار حالا درد دل داره، سرش درد میکنه، به هر حال یک دردی رو احساس کرده، از روش برون پزشکی، یعنی قبل از اینکه به پزشک مراجعه کنه، نیاز به پزشک رو برای درمان دل دردش احساس میکنه. این سبب میشه که بره پیش پزشک. بعد پزشکه معاینش میکنه، آزمایش های انجام میده، اگر نیاز باشه از بعضی دستگاه های مثلا مهندسی پزشکی استفاده میکنه تا بیمار رو خوب شناسایی کنه. بیمار بهش میگه تو برای یه درمان اومدی پیش من، ولی خودت نمیدونی که یه نیازهای دیگری هم داری، خودت متوجه اون نیازها نیستی. مثلا قند خونت بالاست، چربی خونت مثلا بالاست یا پایینه، اوره مثلا فلان است، نمیدونم فشار چنین است، یعنی انواع نیازهایی که او دارد و احساس نکرده، چون این نیاز فیزیولوژیک خودش رو تشخیص نمیده، او فقط دلدردی رو فهمیده، اما نیازهای فیزیولوژیک خودش رو که تشخیص نمیده، نمیفهمه چه نیازهایی دارد. پزشک اینا رو فهمیده، بهش میگه که این نیازها رو، عمو جان کلاسه، نیازهای یه نیاز داری اومدی پیش من تشخیص دادی، چشم اینو برطرف میکنم، ولی یه نیازهای دیگری داری که تو تشخیص حتی ندادی، اصلا احساسشون نکردی. علاوه بر درمان این دل درد، مثلا فرض کنید آدم معدش ناراحتی داشته، خب یه چند تا کپسول و قرص و آمپرازول و چی بهش میده تا درمان بشه، ولی ده تا درد دیگه ای داریم، عجب این دردهای دیگه رو هم داشتی که تشخیص ندادی تو، من پزشک تشخیص میدم و مجموع اینا رو براش درمان میکنه اگر حالا تونست. حالا بحث همینجاست، ما اول با روش عقلی یا تجربی، برها روش بیرون دینی فهمیدیم که با روش عقلی، حالا چون ما تو این بحثا روش عقلی رو کامل تر میدونیم تا تجربی رو، با روش عقلی ثابت کردیم خدایی وجود دارد، با روش عقلی ثابت کردیم خدا صفات کمالیه از جمله حکمت دارد، ثابت کردیم فلسفه آفرینش انسان که کمال اوست، انسان باید به کمال برسد، با روش عقلی فهمیدیم که حس و تجربه او برای رساندن انسان به کمال کافی نیست. ببین اینا رو همه رو ما با عقل فهمیدیم، از قرآن و سنت هیچ کمکی نگرفتیم. خب که اینا رو تشخیص دادیم، نتیجه اینها توسط عقل این است که نزول دین الهی برای هدایت انسانها ضرورت دارد، یعنی ثابت میشه از ضرورت دین الهی و حق توسط حق تعالی، چون خدا حکیمه. چرا؟ برای این که عقل میگه اینا رو، برای این که ما نیاز داریم به کشف رابطه دنیا و آخرت، به تعبیری ملک و ملکوت، اینو نیاز داریم، با عقل و تجربه به دست نمیاد این نیاز، پس ما نیاز به دین الهی داریم، پس برون متون دینی نیازی رو فهمیدیم، نیاز به دانستن رابطه دنیا و آخرت، ملک و ملکوت، ظاهر و باطن. بعد میگیم خب به هر حال باید سراغ دین بریم، حالا از کجا بفهمیم از بین این ادیان کدام دین حق است؟ باز به وسیله روش عقلی که همون اعجاز باشه، مصداق دین حقیقی رو کشف میکنیم. مثل اینی که وقتی نیاز به پزشک رو شناسایی کردیم، بعد با ببینیم کی پزشکه، هر کسی ادعا کرد من پزشکم، بعد بریم سراغش، خب بعد محرز بشه این پزشک است تا ازش استفاده کنیم. بعد حقانیت دین خاص رو هم عقلا ثابت کنیم که از طریق معجزه است، که بعدا انشاءالله اینا بحث میشه. یه بخشی از این مباحث عقلی رو قبلا داشتیم، بخشیشو بعدا ثابت میکنیم. بعد وقتی مصداق دین حقیقی روشن شد، از طریق مراجعه به درون دین، یعنی مراجعه به قرآن و سنت، نیازهای دیگر کشف می شود. خب حالا چه نیازهایی کشف شد؟ ببینید، ما با روش عقلی فهمیدیم حقیقت دینی رو نیاز داریم که رابطه ملک و ملکوت رو به ما نشان بده. اینو فهمیدیم. وقتی رفتیم سراغ خود قرآن و سنت، دیدیم قرآن و سنت هم میگه حقیقت دین همین بیانگر رابطه ملک و ملکوته. یادتون هست از آیات مالک یوم الدین، از آیات دیگر کمک گرفتیم، دیدیم حقیقت دین هم اونا اینطور معنا کردن. اما حالا چه مصادیقی رابطه دنیا و آخرت هست؟ چه بینشی باطنشیه؟ چه منشی باطنشیه؟ چه کنشی باطنشیه؟ چه عمل جوانهی و جوارحی باطنشیست؟ اینو دیگه دین به ما در اختیار ما قرار بده. یعنی در واقع ما به وسیله عقل حقیقت دین را به طور کلی فهمیدیم، مصداق دین جزئیات رو برای ما باز میکنه. صبح تو نیاز داری صبح دو رکعت نماز بخوانی، اگر یه وقت قضا شد قضاشو به جا بیاری، نیاز داری؟ بگو من احساس نمی کنم. تو احساس نکن، خیلی چیزا رو تو احساس نمی کنی. تو احساس نمی کنی که نماز مغرب عشا رو باید اینطور بخونی، تو احساس نمی کنی که صدقه باید بدی، تو احساس نمی کنی باید مثلا حرمت والدین نگه داری. تو بعضی چیزا رو می فهمی که این عدالت، این ظلمه. حتی نمیدانید این رو که این عدالت چه باطنی دارد، این ظلم چه باطنی دارد. اما من دین به شما میگم، میگم این اعمال این باطنشه، این اعمال اون باطنش هست. لذا میاد تک تک اعمال ما رو در عرصه فردی اجتماعی به ما نشون میده و باطنها رو برای ما تعیین میکنه. در واقع ما از طریق روش شناسی برون و درون دینی به یک حقیقتی میرسیم که اگر یکی از این روش ها فقط استفاده میشد، اون حقیقت برای ما کشف نمیشد. روش شناسی، روش جمع برون و درون دین، تنها روشی است که میتونه به این سوال ما دقیق جواب بده. اگر فقط کسی به درون دین مراجعه کرد که سوال و جواب بده، خب ممکنه اشکال بگیرن، هنوز درون دینی که ثابت نشده بهش نیاز داریم. اگر فقط به برون دین مراجعه کردید، نیاز به دین رو به طور کلی میفهمید اما جزئیات رو دیگه نمیفهمید. مثلا الان در اروپا، آمریکا کسانی هستن میگن ما بله نیازی به خدا داریم، اما نیاز به دین معین رو دیگه انکار میکنن. خب چطور بینش و منش و کنششون رو با سعادت و شقاوت بفهمن؟ این فهمیده نمیشه. پس جمع روش برون و درون با هم است، اول برون بعد درون، این نیاز رو برای ما اثبات میکنه. لذا به این نتیجه رسیدیم در مطلب سوم که انتظار بشر از دین الهی و حق به طور کلی کشف رابطه اعمال جوارحی و جوانحی دنیوی انسان با باطن و ملکوت آنهاست. اینو فهمیدین؟ بعد دیگه چی فهمیدیم؟ دیگه فهمیدیم بسیاری از اعمال فردی ما، اجتماعی ما، درونی ما، یعنی اعمال درونی مثل نیت، برونی ما، بیرونی، اعمال بیرونی مثل حرف زدن، راه رفتن، کتاب نوشتن و تمام فعالیت‌هایی که انجام میدیم، اینها در سعادت یا شقاوت ما تأثیر گذاره. اینا عبارتن از اعمال عبادی یک، اعمال سیاسی دو، اعمال اقتصادی سه، اعمال تربیتی چهار، اعمال اخلاقی، و به طور کلی اعمال فردی و اجتماعی. همینو تأثیر گذاره. یعنی اگر فرض کنید من فرد، اینو دین داره به ما میگه، میگه اگر تو به عنوان یه فرد اومدید، یه به عنوان یه فردی که هیچ مسئولیتی ندارید، یه فرد معمولی تو جامعه، اگر اومدی یه حرفی زدید که تضعیف نظام اسلامی بشود، میگه این حرامه، این عمل حرامیست و در هم دنیا پیامد منفی داره هم در آخرت. اگر به عنوان یک مسئول مملکتی یک کاری انجام دادی که تضعیف نظام شد، اینم حرامه. ببین دین اومده برای هر دو اظهار نظر میکنه. یه فرد معمولی یه قدمی برمیداره علیه نظام، یه قدم خیلی کوچک. یه فرد خاص یه کاری انجام میده تضعیف نظام بشه. البته جرمهای سنگینتر میشه اندلا. به هر حال یک آدم جاهلی که در مثلا خوارج بود با مثلا فرض کنید ابو موسی اشعری که تفاوتشون یعنی یکسان که نیستن، متفاوتن. وقتی شخص دیگه کم کم جایگاهی پیدا کرد، موقعیتی پیدا کرد، اعتباری پیدا کرد، مثلا فرض بکنید آدم میفهمه عجب فلان شخصی با اون موقعیت فلان تخلف انجام داده، خب این خیلی تبعات منفی داره تو جامعه تا یه آدم معمولی. همون جرم اگر یه آدم معمولی انجام میداد اینقدر تبعات منفی نداشت. اینجا دین میاد میگه که این عمل حرام است، این عمل حلال است، این عمل مستحبه، این عمل مکروه، این عمل مباحه. حالا من مثالی فقهی تنها نمیخوام بزنم ها، مثالی فقهی مربوط به اعمال ماست بیشتر، اخلاقیات هم همینطور مربوط به ملکات نفسانی ماست. یعنی ملکه خودخواهی نداشته باش. یه وقت من مثلا نسبت به برادرام خواهرام خودخواهم، یا یعنی نسبت به خانوادم خودخواه هستم، یا یعنی نسبت به همسایم خودخواه هستم، یه وقت آدم یه خودخواهی اجتماعی پیدا میکنه، میگه نه آقا اصلا من فقط من میفهمم و حقم بقیه باطلم، یه کاری انجام میده که آسیب به جامعه وارد میکنه، به نظام وارد میکنه. خودخواهی فردی با خودخواهی اجتماعی فرق داره، اخلاقا بده. یه وقت یه سازمانی خودخواست. من یه وقت تو یک مجموعه پژوهشگاهی مسئول پژوهشی و اعضای اون پژوهشگاه میگفتن تنها مؤسسه‌ای که مشکلات نظام حل میکنه ما هستیم، هیچ که دیگه کار نمیکنه. من همونجا اینو بهشون گفتم، گفتم البته میدونم واقعا شما زحمت کشیدید، خیلی کار کردید، ولی همین ادعا خودخواهی سازمانی است. ببین خودخواهی دیگه فرد نیست نسبت به بعضی از خودشون. مثلا من دیدم بعضی افراد، همین امروز صبح که می آمدیم یکی از آقایون باش برخورد کردیم، این یه تحقیقی انجام داشت میداد، هنوزم انجام نداده که بعد بیاد ببینیم چه خبره. بعد میگه آقا اصلا هیچ کسی توی زمینه کار نکرده، اصلا حالیشون نیست، نمیفهمم. حالا تو زمینم چندی کار انجام شده، کاری خوب. هم داشت خودش رو اثبات میکرد، هم داشت دیگران رو نفع میکرد. این خودخواهی علمی، خودخواهی علمی خیلی خطرناکه. یه وقت خودخواهی میشه خودخواهی سازمانی، خودخواهی نهادی، خودخواهی سیستمی، این خیلی خطرناکه. اینجا اخلاق حرف داره، اینو میگن اخلاق اجتماعی. دین اسلام هم درباره اخلاق فردی حرف داره، هم درباره اخلاق اجتماعی. پس هم در حوزه عملکرد فردی ما، مثل رابطه مثلا من با مثلا افراد، با نزدیکانم، با خدا، هم اعمال اجتماعی مثل اعمال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. ربا یه عمل اجتماعیه، یه حرامه، اما بیع حلاله. یعنی هم در عرصه اعمال فردی اظهار نظر کرده دین، هم درباره اعمال اجتماعی اظهار نظر کرده، هم در باره ملکات فردی، هم درباره ملکات چی؟ اجتماعی، و هم در اعتقادات، اعتقادات فردی و اعتقادات اجتماعی. یه وقت یه عقیده خاصی من دارم، خوب یا بدش تأثیرش بر شخص منه. وقتی عقیده منفی اجتماعی است، مثل اعتقاد به بت‌پرستی در جامعه، این میشه اعتقاد اجتماعی. دین آمده در اعمال فردی و اجتماعی، ملکات فردی و اجتماعی، اعتقادات فردی و اجتماعی اظهار نظر کرده، یعنی هم فقه، هم اخلاق، هم عقاید. همینو نیازه شماست، نه تنها نیازه به معنای انتظار. اصلا بحث انتظارات بشر از دین تبدیل میشه به اضطرار بشر به دین. اصلا بشر مضطر به چنین دینیست، ناچار از این دین رو بپذیره، برای اینکه هر کاری که تو این دنیا انجام میده صراط اوست در آخرت. اصلا صراط، این که گفتیم شد یکی از مواقف قیامت، احوالات قیامت، احوال قیامت صراطه. صراط که گفتن از شمشیر تیزتر، از مباریکتر، این که گفتن این صراط عبور از جهنم، از بعضیا میافتن تو این جهنم و میسوزن، بعضیا به راحتی ازش عبور میکنن و آسیبی نمیبینن. این صراط همون عمل ماست، فکر اندیشه ماست. هر قدمی که برداریم داریم صراطمون رو میسازیم. روز قیامت که یوم تبل السرائر است، اونجا برای همه آشکار میشه. و الا همه نیات ما، ملکات ما، اعمال ما، اعتقادات ما، همه داره صراط میسازه. حالا یا صراطیست که ما رو از جهنم عبور میده، وارد بهش میکنه، یا صراطیست که چی؟ ما رو در قهر جهنم معاذ الله میاندازه، اعاذنا الله من شرور انفسنا. پس بنابراین روش برون دینی که همون عقل بود، ما رو یه بخشی از راه رو و نیاز رو به ما نشون داد. روش درون دینی یه بخش دیگری رو و تکمیل کرد، نشان داد در واقع انتظار ما از دین هم در عرصه اعمال، هم ملکات، هم اعتقادات. خب حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه به عنوان یک مطلب چهارم، یه پرسش اینجا داریم. حالا که عقل ما رو وارد قرآن و سنت کرد و مشخص شد انتظار ما از دین الهی و حق این است که اعمال فردی اجتماعی، ملکات فردی و اجتماعی، اعتقادات فردی و اجتماعی بیان بکند، حالا که وارد درون دین شدیم، آیا دیگه باید این عقل و تجربه رو که ما رو تا اینجا رسون بندازیم کنار؟ یعنی آیا این دین با این انتظاراتی که تأمین کرد و تأمین میکنه، آیا بی نیاز می شویم از عقل و تجربه یا نه؟ به تعبیر دیگر، عقل ما رو وارد دین کرد، دین حق و الهی. حالا که وارد شدیم دیگه نیازی نداریم، مثل یک نردبانی می ماند عقل که ما رو به پشت بام رسونده. دیگه در پشت بام موندن نیاز به این نردبان نداریم، ما پشت بام داریم راه میریم، کاری به این نردبون نداریم. مثل این وسیلهی که ما رو تا مقصد رسون، ماشین ما رسون دیگه تا حوزه شهید بهشتی، اسمش میگن عوض شده داره؟
نه
همینه. خب بله، ماشین ما رو رسون اینجا دیگه، الان برای تدریس و مباحثه با شما دیگه نیازی به اون ماشین نداریم. آیا ما الان نیازی دیگه به عقل نداریم؟ به تجربه نیاز نداریم؟ یعنی عقل و تجربه تعطیل؟ نه. انشاءالله این بحث مفصلی بعداً خواهیم داشت تحت عنوان عقل و دین، تجربه و دین، علم و دین، اونجا باید مفصل اینا رو بحث کنیم. فقط اجمالاً این رو عرض بکنم، عقل و تجربه، عقل و تجربه نقش مؤثری دارن، یک در فهم خود دین. عقل کمک میکنه، اگر قرآن و سنت رو برای حیوانات که خدا نازل نکرده، حیوانات چون فاقد عقلن نمیفهمن، ولی انسان عاقل قرآن و سنت رو میفهمه. در تشخیص مصادیق احکام عقل و تجربه نقش مؤثری دارن. وقتی قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم الربا، خب مصداق بیع چیه؟ مصداق ربا چیه؟ اینجا عقل و تجربه خیلی میتونه مؤثر باشه. در برنامه ریزی و سازماندهی و نهادین سازی آموزه های دینی، عقل و تجربه نقش مؤثری دارن. ما چه سیستم بانکی داشته باشیم که ربوی نباشد؟ این کار عقله، این کار تجربه است. چه سیستم مدیریتی داشته باشیم که هدایتگری رو تأمین کنه؟ ببینید یه وقت یک سازمانی رو ما تولید میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، مدیریت میکنیم، این سازمان آسیبای اخلاقی رو به وجود میاره. یه وقت سازمان رو یه جوری ترتیب میدیم که معنویت ایجاد میکنه. بذارید من یه مثالی درباره معماری براتون بزنم. بله، در قرآن و سنت نیومده به ما بگه شما مثلا این گونه معماری کنید. شاید روایاتی باشه اندک، اما حالا ساختمون رو چطور بسازیم؟ از چه ملاتی استفاده کنیم؟ از چه موادی استفاده کنیم؟ اینو که دین نیومده، این کار عقل و تجربه است. اما عقل و تجربه یه وقت به گونه این معماری رو انجام میده که انسان به خدا تقرب پیدا میکنه. یه وقت به گونه معمار انجام میده که نه از خدا فاصله میگیره. اصلا خود ساختمان ها تأثیر گذاره. این که در گذشته خونه ها اندرونی بیرونی داشت، این کاملا بار دینی داشت. یعنی وقتی یه غریبه وارد منزل میشد، بیرونی منزل بود دیگه، اندرونی منزل نیازی نبودن که مثلا فرض کنید اذیت بشن. اگر خیلی متدینن، این بره تو مثلا فرض کنید حالا آشپزخونه‌اش کس کنه، یا تو اتاقش مثلا زندانی بشه، یا مثلا ناچار بشه تو خونه خودش تو مثلا حجاب سختی قرار بگیره، خونه خودشه. نه، مهمان ها می آمدن بیرونی، اندرونی هم راحت زندگیشونو می کردن. توجه دارید؟ یا اگر هم تدینی مثلا ایمان ضعیفی داره دیگه، خب هیچی دیگه، بی حجاب جلو افراد نامحرم. این معماری اندرونی بیرونی بر اساس یک آموزه دینی بود. این سبک معماری دینی که مثلا مساجد داشتن، ساختمان ها داشتن، مدرسه فیضیه داره. اصلا مدرسه فیضیه به گونه ایست که آدم دوست داره توش درس بخونه، دوست داره توش عبادت کنه. یعنی فضای ساختمانی حجرات و مدرسه، اما حالا بیان مثلا این حجرهای سبک جدید بسازن با این معماری غربی، اصلا حال عبادت آدم پیدا نمی کنه، ذوق عبادت پیدا نمی کنه. توجه دارید؟ یعنی ما واقعا اون چند سالی که مدرسه فیضیه بودیم اصلا احساس می‌کنم جز عمرمون نبود. حالا البته یک شرایطی داشت، واقف شرط کرده بود هر کسی مدرسه فیضیه میخواد حجره داشته باشه باید نماز شب بخونه، شرط بود دیگه، واقفه چش کال دو شرط، حتما باید یه صفحه قرآن رو بخونه. خب هر که میامد اون تعهد امضا میکرد میتونست نیاد مدرسه فیضیه، بر مدرسه دیگری، این همه مدرسه دیگه هست. ولی اصلا غیر از این تعهد، فضای مدرسه بگونه بود که قبل از اذان صبح چراغای حجره ها روشن بود، قبل از اذان صبح اصلا طلبه ها خود جوش بدون که کسی مدیریت کنه اینا رو میرفتن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، قبل از اذان صبح نافله هاشون رو میخوندن، نماز صبح به جماعت میخوندن، بعد برمیگشتن حجره. اصلا فضای مدرسه این بود، توجه دارید؟ ما که الان چند سال دیگه از مدرسه فیضیه محروم شدیم برفتیم منزل، گهگاهی خلاصه میرم مدرسه برای اینکه همین قدم بذارم تو فضای مدرسه. اصلا خود مدرسه روح داره، در و دیوارش ذکر میگن، اینه تلقین باشه، سبک معماری و خود اصلا اعمال عبادی که طلبه اونجا انجام میدن رو ساختمان ها تأثیر داره، برخلاف مکانی که توش گناه انجام شده. اصلا مکان شیطانیست، مکان الهامات شیطانی به قلب انسان میباره، از بعضی مکانها زمینه عبادت فراهم میاره، بعضی مکانها زمینه گناه معاذ الله فراهم میاره. پس معلوم میشه انتظار ما از دین فقط یه انتظار بشر از دین فقط انتظار بشر عمومی نیست که بله ای ایها الناس همه تون بدانید دین میگه غیبت نکنید، تهمت نزنید، مال مردم نخورید. نه، حتی دین در نوع معماری ما، در نوع عرض کنم دانشهای ما هم میتونه تأثیر بذاره، تأثیری که مبانی دینی بر طبیعیات میذاره. یه وقتی کسی فیزیک میخونه، شیمی میخونه، بعد نگاهش اینه که این یه سری عناصر بی جان بی روحی یه ارتباطایی با هم دارن، بعضی عناصر با هم ترکیب میشن، بعضی عناصر با هم ترکیب نمیشن، همین. اما اونی که مبانی دینی دارد معتقد است تمام این عناصر عالم عین ربط الله هستن، تجلی الهی هستن. یعنی وقتی فیزیک میخواند طبیعت شناسی او به قول استاد مایتلو جوادی آمولی خلقت شناسی است. پس ببین دین حتی بر فیزیکدان اثر خاص میذاره، بر پزشک اثر خاص میذاره. این که میگیم مبانی دینی بر علوم تأثیر گذارن تو بحث علم دینی اینجا معلوم میشه، بر معماری تأثیر گذاره. این معناش این نیست که شما عقل و تجربه را در کشف روابط پدیده های دنیوی تعطیل کنید، نه. از قضا یکی از کارهایی که عقل و تجربه انجام میده اینه که روابط بین پدیده های دنیوی را عقل و تجربه کشف میکند. رابطه مثلا فرض بکنید کلور با سدیم، رابطه کلور با مثلا آرگون، نمیدونم فلان عنصر با فلان عنصر، اینا رو عقل و تجربه کشف میکنه، اینا رو باید تعطیل کنیم ها، اینا رو ما باید با عقل و تجربه دنبال کنیم. اگر این کار رو ما نکردیم مسلمانان، غیر مسلمان انجام میده، بعد میگه این عالم تصادفه، خدا نداره، عالم هدف نداره، غایت نداره. اما شما مسلمان اگر اینا رو کشف کردید با اون مبانی دینی که دارید یه جوری معرفی میکنید که فیزیک و شیمی و زیست شناسی میشه وسیله قرب الله، میشه نورون یقذف الله فی قلب من یشا. پس بنابراین با این توضیحی که دادم معلوم شد عقل و تجربه تعطیل نشد و به این مطلب پنجمی رسیدیم و اون اینه، از این حاصل بحثا به این نتیجه رسیدیم که انتظارات منطقی و روشمند یعنی با مراجعه به عقل و قرآن و سنت، برون و درون دین، انتظارات منطقی و روشمند بشر از دین الهی و حق معلوم شد یک انتظار اعتدالی است، نه انتظار حد اکثری که بعضیا میگن، نه انتظار حد اقلی که بعضی دیگه میگن. سه تا دیدگاه اینجا وجود داره. بعضی قائل به انتظار اعتدالی هن، بعضی قائل به انتظار حد اکثری هن، بعضی قائل به انتظار چی؟ حد اقلی. انتظار حد اقلی میگه دین فقط اومده بگه رابطه انسان با خدا یا آخرت چیست، کار به دنیای ما اصلا ندارد، که اصطلاحاً بهش میگن چی؟ سکولاریزم. انتظار حد اقلی قال به سکولاریزمه. خب از این بحثایی که تا حالا داشتم معلوم شد این باطله. بعضی قال به انتظار حد اکثری هن. یعنی میگن هرچی از ما از قرآن و سنت استفاده میکنیم عقل و تجربه تعطیل. این موارد کار کرده عقل و تجربه رو که در چهار مورد توضیح دادم اینا رو قبول ندارن. میگن آقا اگر فیزیک لازم بود دین میگفت، چون نگفته پس لازم نیست. اگر شیمی لازم بود قرآن و سنت میگفت، چون نگفته لازم نیست. اگر لازم بود خود قرآن میگفت که مثلا فرض کنید ای برابر است با ام سی دو، نگفته. اگر لازم بود که قانون اول و دوم سوم نیوتن رو میگفت، نگفته، پس لازم نیست. پس فیزیک، شیمی، زیست شناسی اینا همه تعطیل. اینم دیدگاه حد اکثری که اینم غلطه. دیدگاه اعتدالی این است که انتظار ما از دین این است که ترابط ملک و ملکوت رو دقیق به ما نشان بده و این نشان دادن ما رو بی نیاز از بهره‌وری از عقل و تجربه نمی کند. عقل و تجربه، دقیقا عقل و تجربه در راستای دین فعالیتاشو انجام میده. ما از این تعبیر کردیم به انتظار اعتدالی از دین در مقابل انتظار حد اکثری که عقل و تجربه رو تعطیل میکنه، یا انتظار حد اقلی که دین رو لاغرش میکنه. البته بعضیا که میگن انتظار حد اکثری منظورشون همین انتظار اعتدالی، حواستون باشه یه وقت کسی گفت انتظار ما حد اکثری زود نگیم این منکره. نه، این یه طبیعی نیست که بعضیا دارن که میگن انتظار حد اکثری مقابل سکولار این حرفو میزنن، یعنی میخوان بگن ما سکولاریسم رو قبول نداریم. ولی حالا ما اینجا بحثو این موضوع دقیق‌تر باز کردیم و سه گروه کردیم تا معلوم بشه بعد انتظار اعتدالی دقیقاً چیست. ببینید مطلب ششم رو هم عرض بکنم، اینا آمده تو جزء. البته اگر خواستید تو بحث انتظارات بشر از این بیشتر مطالعه کنید، یه کتابی حقیر دارم به نام انتظارات بشر از دین، رساله بنده است و الان بیش از 10 سالی است که چاپ شده. کتاب تقریبا جامعی است. البته شیخون الاساطر جواد آمونی هم کتابی داره به نام انتظار بشر از دین، اونم مفید و ارزنده است، میتونید اونم مراجعه کنید. یکی دیگه از بحثایی که بحث ششم هست در بحث انتظارات بشر از دین، دیدگاه یا به تعبیری دلیل طرفداران انتظارات حد اکثری و همچنین دلیل انتظارات حد اقلی. اینو ما خب انتظار اعتدالی رو ثابت کردیم، توضیح دادیم، ولی خوبه ببینیم اینا هم دلالی دارن یا نه. حد اکثری ها که میخوان مثلا عقل و تجربه رو تعطیل کنن تمسک میکنن به آیاتی، عمدتا هم دلیلشون نقلیه نه عقلی، به آیاتی مثل لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یا نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. به این آیات تمسک میکنن. نزلنا علیک الکتاب، سوره نحله فکرم آیه 72 اگه اشتباه نکنم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. میگن این آیات میگه ما همه چیو بیان کردیم، تبیانا لکل شیء لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، هیچ تره خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین هست. همه چی هست دیگه، نیازی نداریم به عقل و تجربه. این برداشت از این آیات نه از سوی مفسران شیعه تایید شده نه از سوی مفسران اهل سنت، و گفتن نه اصلا این آیات اینو نمیخواد بگه. اولا فی کتاب مبین طبق خود روایات یعنی علم الهی، لوح محفوظ، یعنی هر چی بگی در علم الهی هست، یعنی میخواد ثابت کنه علم مطلق الهی رو ربطی به قرآن نداره. کتاب اینجا معنی قرآن نیست، به معنای علم الهی است، به معنای عرض کنم خدمتتون لوح محفوظ است. لذا این آیه اول ربطی اصلا به بحث نداره. اما آیه دوم، آیه دوم که میفرماید نزلنا علیک الکتاب، این الکتاب نشون میده که منظور قرآنه. نزلنا علیک الکتاب یعنی بر پیغمبر کتاب یعنی قرآن را نازل کردیم، تبیانا لکل شیء بیانگر هر چیزیست. خب این چی میگید این آیه رو؟ میگیم بعدش هم بخونید، بعدش داره و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، نه للمسلمینه، یعنی کل شیء رو خود آیه معنا کرده. هر چیزی که مربوط به هدایت شماست قرآن بیان کرده. بله، هدایت چیه؟ هدایت یعنی همون صراط مستقیم، عبارت است از دین. دین چیه؟ گفتیم دین یعنی ترابط ملک و ملکوت. آنچه مربوط به ترابط ملک و ملکوت است دین بیان کرده، هدایت است. درست شد؟ وقتی دین حقیقتش این است، بله واقعا کتاب قرآن تبیان لکل شیء همین عقاقو گفته. اما یه بخشی دیگر هم ما داریم که نیازهای بشر ترابط اجزاء ملکی و دنیوی با یک دیگر است. این دیگه مربوط، خود این ترابط این اجزاء مربوط به هدایت نیست. مثلا نسبت حرکت و زمان، این ربطی به هدایت نداره. اون چه مربوط به هدایت است یعنی رابطه ملک و ملکوت دین یعنی قرآن بیان میکنه، اما مربوط به خود اجزاء ملکی و دنیوی مثل رابطه عناصر شیمیایی، نمیدونم فیزیک و زیست شناسی امثال ذلک، اینو دیگه انسان با عقل و تجربه به دست بیاره. کما که خود آیات قرآن هم اشاره دارن، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیگه نگفته ابل چطور خلق شده، یه خودتون برید مطالعه کنید. اینکه سفارش شده به مطالعه طبیعت و گفتن برید طبیعت رو بخوانید بشناسید، یعنی خودش نیومده حالا طبیعت شناسی به ما بگه، خودش نیومده اجزا این دنیا رو برای ما توصیف کنه. اگر گفته خیلی کم، مثلا وقتی تطور انسان رو میگه از نطفه و علقه و مضغه و فلان، یه چند مرحله رو میگه. ده ها مرحله دیگه بین نطفه و علقه هست، بین علقه و مضغه هست، بین مضغه و کسون العظام لحما هست. الان این تحقیقات زیستشناسی نشون داده که چقدر مراحل متعددی جنین طی میکنه تا به مرحله 4 ماهگیش برسه و از 4 ماهگی تا 9 ماهگیش چه کلی فرایندی است که اصلا قرآن به اینا اشاره نکرده، قرار نیست هم اشاره کنه، چون رابطه اجزای دنیاست. اون مقدار که رابطه دنیا و آخرت است یا ملک و ملکوت است بله اشاره کرده، اینو کم نذاشته، چه اعمال چه ملکات چه عقاید چه فردی چه اجتماعی که گفتم. من اجازه بدید تمام بشه. پس بنابراین این مثل این میماند که فرض کنید یک معلم ریاضی به شما بگه هر سوال ریاضی، هر سوالی داری از من بپرسید، هر سوالی دارید بپرسید، معلومه دیگه به قرینه این که معلم ریاضی، نه سوال ریاضی دارید، هر سوالی دارید بپرسید، فیلسوفه یا هر سوال فلسفی، هر سوال هدایتی هدن. اما بعضی امور هستن رفتی به هدایت نداره، اونا رو خودتو باید تحقیق کنید و تجربه کنید و به دست بیارید. اما وقتی تجربه به دست، حواستون باشه یک روحی بر این تجربه هاتون حاکمه، این روح رو بعد از دین بگیرید. یعنی به تعبیری وقتی اینو کشفش کردید، در با خود اصل کشف رو به شما نمیگه چیه دین، خودتو باید کشف کنید در این اجزای ملکی و دنیوی. اما این حالا که کشفش کردید چطور به کارش بگیری، کدوم راه هدایت سعادت، این دیگه مربوط به دینه. چه روحی بر این کشفیات حاکم باشه، این مربوط به دینه. خب یه دسته روایات داریم ذیل این آیه، 4-5 تا روایت تقریبا صحیح و سند هم هستن که ائمه اطهار علیهم السلام، مثلا امام صادق علیه السلام داره، امیرالمؤمنین داره و ائمه دیگر هم هستن، امام رضا علیه السلام داره، فرمودن که هر سوالی دارید از من بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی، یا فرمودن من امام معصوم علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن رو دارم، همه علوم رو من دارم. بعد راوی تعجب میکنه، امام میفهمه تعجب نکنید، من همه از قرآن گرفتم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. امیرالمومنین فهم من طرق آسمان رو بهتر از طرق زمین بلدم. حالا کسی از این سوال نکرد، طرف پرسید که بگو ببینم موهای مثلا سرم یا معاصم چند تاست، سوال این بود. این موقع ما نبودیم تا حضرت رو دانشش رو ازش بگیریم، هی سوال کنیم و بهره ببریم، از علم کوثر امیرالمومنین بهره مند بشیم، نبودیم، حیف شد. حالا منتظریم انشاءالله تو اون عالم از حوض کوثر ازش بهره مند بشیم. علی مربوط به زمان خودش نبود. نهج البلاغه میخونیم، ده ها سوال تو ذهن ما میاد و امیرالمومنین کجا یه لحظت بپرسی؟ اونقدر پرسش های فراوان از همین کلمات امیرالمومنین به دست میاد. تو بعضی شاگردان ممتاز مثل سلمان فارسی اینا داشتن، یا زراره امام صادق شاگردان، ولی خب کم بودن، اندک بودن. امام میفهمن، من همه رو از قرآن میفهمم. اما امام دقت کنید تو این روایات توضیح نداده که چطور از قرآن به دست میارم، اینو نفرموده. آیا امام تک تک این گزاره ها رو مثلا از آیه در آورده، مثلا از ظاهر آیه در آورده، از باطن آیه در آورده، چطور بوده؟ آیا امام از طریق قرآن راه تقوا رو کسب نکرده که بعد تقوا کسب کنه؟ وقتی تقوا پیدا کرد، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یه کلیدهای قرآن به آدم داده. خدای سبحان تو قرآن به ما یاد داده چطور تقوا پیشه کنیم. امامی تقوا شناسی رو از قرآن گرفته، عمل کرده، بعد باطن این عالم براش کشف شده. یا طریق دیگری، ظاهر آیات ائمه اطهار عمل کردن، یه قدم تکامل پیدا کردن، با عالم بالا ارتباط پیدا کردن، به باطن قرآن را یافتن، به اون عمل کردن، باز تقرب بیشتر پیدا کردن، باز باطن دیگر از قرآن براشون کشف شد. و همینطور 70 تا 70 بطن قرآن براشون آشکار شد. لذا هر سؤالی از امام معصوم بپرسید، حتی سال تولد و وفاتمون رو هم از امام صادق بپرسید، میگه از قرآن جوابشو به دست میارم. اما این امام صادقه و ما معمومهای صادقیم انشاءالله. امام بحث ما الان این است که ما هستیم و قرآن و ظواهر قرآن. آیا ما با این ارتباطی که با عالم غیب نداریم باطن قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، میتونیم ادعا کنیم ما همه حقایق رو میفهمیم از قرآن، پس عقل و تجربه تعطیل؟ نه، به ما سفارش کردن از عقل استفاده کنید، از تجربه استفاده کنید. افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا ینظرون الی السماء الی الابل. استفاده از طبیعت شناسی و استفاده از عقل رو سفارش کردن، برای اینکه ما رای دیگه نداریم. تازه امام صادق هم اگر همین حقایق از قرآن استفاده کند، معناش این نیست که عقل و تجربه رو تعطیل کنه. شاهدش هم اینه، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی جنگ، مثلا جنگی درگیری با دشمن پیدا میشد، مشورت میکرد از عقلا. سلمان فارسی میگه ما در ایران از منجنیق استفاده میکنیم. اب نداره، استفاده کنید، تجربه شده. یعنی از روش های عقلی و تجربی و عقلایی هم پیغمبر استفاده کرده، مثل جنگ خندق و جنگ های دیگر. هم امیرالمومنین استفاده کرد، میاد به خلیفه دوم میگه از نظر استراتژیک خوب نیست تو از مدینه بری بیرون، تو مدینه مدیریت کن جنگ با عجم ها رو. این یه استفاده از تجربه است. امام حسین علیه السلام چرا عصر تاسوعا نجنگید؟ برای اینکه میخواست یه شب بیشتر عمر کنه؟ نه، کاملا امام حسین علیه السلام عقلانی عمل کرد. اول روز تاسوعا، عصر تاسوعا که دیگه آخرین پیام عرض کنم ابن زیاد رسید توسط شمر به عمر سعد و دیگه دستور حمله رو دادن، امام حسین خیمه هاش پراکنده بودن. خیمه ها پراکنده، یعنی در یک مساحت بیشتری خیمه ها برافراشته شده بودن. اینطوری بودن خیمه ها، خیلی راحت میتونستن این خیمه ها رو آتش بزنن، سریع اصحاب امام حسین هم شهید کنن. امام فرمود امشب و مهلت بدید. اون شب امام چه کرد؟ غروب و شبش تا صبح یک خیمه ها رو به هم نزدیک کرد، به هم چسبون که از درون اینا به هم راه داشتن که یه طرف آتش گره بتونه از طرف دیگه برن. جمع کرد خیمه ها رو، یک پشت خیمه ها رو یه خندق کوچیکی هم حفر کردن، هیزم و خار مغیلا این چیزا هم که داشتن تو این خندق انداختن. صبح که شمر فرموده پیاده نظام بود از پشت سر میخواست حمله کنه، تا این آتش روشن شد دید دیگه نتونست از پشت سر حمله کنه، عصبانی هم شد، یه گفتگوی بدی هم با امام حسین علیه السلام داشت. سربازاشو کاملا آرایش نظامی داد. نظام میبینی صبح عاشورا جنگ شروع شد تا بعد ظهرش ادامه پیدا کرد. این یعنی تدبیر عقلانی. زهیر رو با حبیبه ابن مزار میگفت شما با هم برید به جنگ تا یکی تو معاصرش رو دیگری بره نجاتش بده. چندین جنگ رو امام حسین علیه السلام با حضرت عباس علیه السلام با هم وارد کارزار شدن.
حتی وقتی میخواستن آب برن بیارن با هم رفتن آب بیارن. این که مثلا تو مطرح میگن حضرت ابوالفضل مثلا رفت، نه حضرت اول چند بار با هم رفتن آب آوردن. تو یه مرحله دیگه سپاه دشمن اومد بین امام حسین و عباس علیه السلام فاصله انداخت، عباس خودشو به شریعه فرات رسوند، اونجا دیگه محاصره شد. ولی تو مقطعی تا عباس محاصره میشد امام حسین نجاتش میداد، امام حسین محاصره میشد عباس نجاتش میداد. کاملا تدبیر عقلانی نظامی بود. من یه وقت سخنرانی داشتم عقلانیت عاشورایی، که بعضی خیال نکنن که مثلا حالا امام حسین حالا یه ساعت زودتر از دنیا نه، امام حسین لحظه لحظه رو میخواد تا یه نفر رو هدایت کنه. این امام باید زنده بمونه تا هدایت کنه، و خیلی هم تاثیرگذار بود. از قضا همین خطبه های امام حسین سبب شد یه جمعی به امام حسین ملحق شدن. فقط حر نبود، 30 چند نفر به امام حسین ملحق شدن و شهید شدن روز عاشورا، بعضیاشون شب عاشورا. یه جمعی از اصحاب دشمن متردد شدن، گفتن ما نمی جنگیم. تو مثلا تپه ها ایستادن صحنه ها رو می دیدن، بعضن گریه می کردن، بعضن ثبت احوال می کردن، بعضن دعا می کردن امام حسین شکست نخوره. از سپاه دشمن یه جمعیشون هم خب دیگه آدم هایی بودن که به هر حال یا به خاطر منافع دنیوی یا هر چیزی به هر حال مقابل امام حسین ایستادن. امام حسین می دونید روز عاشورا تا عصرش چند نفر رو به هدایت کرد؟ و امام باید زنده بمونه تا هدایت کنه. نقش امام اینه، برای اینکه هدایت کنه باید از عقلانیت استفاده کنه، تدبیر داشته باشه. یعنی امام حسینی که خیلی جالبه، مرد امام به هر حال با عالم غیب ارتباط داره، ملائکه می آمدن میخواید همه اینا رو زیر رو کنیم؟ گفتن نه. جنیان مسلمان آمدن؟ فرمود نه. چرا؟ برای که او باید شهید بشود تا دین پیغمبر بماند، ما هدایت بشیم. یعنی حیات امام برای هدایته، شهادت امام برای هدایته. واقعا اگر امام حسین شهید نمیشد که اصلا چیزی از دین پیغمبر نمیمون. اینجا میفهمیم حسینون منی و انا من حسین معناشیه. و امام با تدبیر زنده ماند و با تدبیر شهید شد، و الا از قدرت غیبیش استفاده میکرد. اصلا یه اشاره میکرد امام حسین، باطن هم این دشمن رو به همدیگه نشون میداد. آقا این قیافه شمره، این قیافه عمر سعده، این باطن اینه، این باطن اونه، همه در میرفتن. می نکرد این کارو. یعنی شیوه های عقلانی رو امام استفاده کرد، چون مأمور به همینه. حالا چه رسه ماها که اصلا به باطن عالم راهی نداریم، خیلی چیزها رو نمیدونیم. پس بنابراین اولا این آیه خودش داره میگه در حوزه هدایت، روایات هم فرمد ما این توانو داریم، یعنی ما داریم نه شما، نه خودتون جای امام بذارید. آقا عقل و تجربه تعطیل، ما همه چون میخوایم ما هلیکوپتر سایز میخوایم از قرآن در بیاریم. نه، تو باید به جون بکنی، تجربه پیدا کنی تا بتونی هلیکوپتر بسازی، و اگر نسازی میشی مستعمره آمریکا و انگلیس، بعد تو بسازی. نیاز جامعه امروزه. پس معلوم شد که انتظار اعتدالی است، منافاتی هم با این بحثا نداره. و شبهه ای که این جریان حداقلی، یعنی انتظار حداقلی یا سکولارا دارن، که شبهاتی دارن، انشاءالله این شبهاتشون رو تو بحث سکولاریزم که جلسات بعدی است، یعنی بعدی که میگم یعنی بعد از ظهور حضرت ولی است، انشاءالله بحث اون میرسه، اون موقع شبهات اینا رو عرض میکنم. این شبهات حد اکثری ها لازم بود اینجا بگم. اینجا شبهاتی دارن در بحث رابطه دین و دنیا، اسلام و دنیا و سکولاریزم، انشاءالله شبهات اینا پاسخ داده میشه. و صلی الله علی محمد و آله.
صلي يا ربي على محمد وعلى